کتاب معبد میلیونرها قسمت هشتم حکایت دوازدهم که در آن مرد جوان با آینه حقیقت نما آشنا می شود. تمام نگاه ها به سوی سیسیلی زیبا شرخید و همه شش دانگ حواسشان را جمع کردند که ببینند او چه می گوید. دو سال است که دقیقا نمی دانم چه بلایی سرم آمده. دیگر نقش چشمگیری به من محول نمی شود. البته هنوز هم نقش های زیادی به من پیشنهاد می کنند ولی دندانگیر نیستند. پیش از این بابت هر نقش 1,000,000 و حتی بیشتر نصیبم می شد. اما الان مدیر برنامه هم خیلی هنر کرده بتواند نقش های کوچکی بگیرد که دست مزدی 1/3 این یا کمتر دارند. مرد جوان وقتی شنید سیسیلی قبلا درآمد میلیونی داشته یک بار احساس حقارت کرد. هیچ وقت به پای او نمی رسید. این چند تا خانه ای را هم که داشت هیچ وقت نمی توانستند زن هنرپیشه را تحت تأثیر قرار دهند، چون بیشتر به بانک متعلق بودند تا به او. همهشان رهن‌های سنگین بانکی داشتند. زن جوان با همان لحنی که چندی قبل با مرد جوان درد و دل کرده بود صحبت با جم را ادامه داد. بارها به این نتیجه رسیدم که دیگر آخر خط هستم. 35 سالگی برای هالیوود خیلی دیر است. 35 سال؟ برملا شدن سنش همه را متعجب کرد. خیلی جوان تر به نظر می رسید. میلیونر برخلاف روشی که تا آن موقع پیش گرفته بود رو به هزار سوال کرد. آیا کسی هست که پیشنهادی داشته باشد؟ راهب شفا یافته گفت: آیا میپذیرید اولین میلیونم را به شما ببخشم؟ خیلی محبت دارید، کمال لطف شماست، ولی خیلی ها هستند که بیش از من به این پول احتیاج دارند. در ضمن این کار مشکل مرا حل نمی کند. من پول زیادی دارم، لااقل آنقدری دارم که بتواند 20 سال آینده ام را به راحتی تأمین کند. تازه من هنوز هم با درآمد آرایشگری ام زندگی می کنم. مرد جوان نتوانست بی اختیار به این فکر نکند که عجب گروه عجیب و غریبی، طوری پیشنهاد 1,000,000 را می کنند که انگار پول خورد است. اسپیدو گفت: شاید مشکل شما این باشد که شما خرج نمی کنید، چون خودتان را لایق دست مزدی که می گیرید نمی دانید. فکر می کنید این مبلغ برای کاری که انجام می دهید زیاد است. نه، من خودم را قبول دارم. اگر هم مقتصد هستم به این دلیل است که پدرم 3 مرتبه ورشکست شد و ما تمام عمر در مضیقه بودیم. مرد جوان پرسید: آیا هیچ وقت به فکر افتاده اید مدیر برنامه تان را عوض کنید؟ زن جوان تأیید کرد: آه خب، البته این ممکن است فکر خوبی باشد. راهب دیگر پرسید: آیا به مهمانی های آدم های مهم می روید؟ اسپیدو با لحنی طعنه‌آمیز و سبک پیشنهاد کرد: شاید باید سعی می کردید خودتان را به بیل کلینتون نزدیک کنید. خنده های پراکنده‌ای از حضار به گوش رسید. بالاخره میلیونر که تا آن موقع شریک بحث و خنده جمع نشده بود شروع به صحبت کرد. در یک روز بسیار گرم تابستانی مردی با باز شکاریش عازم شکار در کوهستان شد. قمقمه ای هم همراه داشت ولی آنقدر زود به زود از آن می نوشید که خیلی سریع خالی شد. مرد به یاد آورد که چشمه ای در کوهستان است. آن را پیدا کرد ولی از چند هفته پیش از آن هوا چنان گرم و خشک بود که چشمه را تقریبا خشکانده بود و به جز باریکی آب ناچیزی که از آن میان دو تخت سنگ جاری بود آبی نداشت. مرد نمی توانست از چشمه بنوشد ولی پیاله‌ای به همراه آورده بود که توانست آن را بین صخره‌ها بگیرد و تا حدی از آب پر کند. بلند شد و می‌خواست آب بنوشد و تشنگیش را فرو بنشاند که باز شکاری به ناگاه به سمتش شیرجه‌ای زد و باعث شد پیاله از دستش به زمین بیفتد و محتوای ارزشمند آن هدر برود. مرد عصبانی شد ولی فکر کرد حتما تصادفی بوده است و باز با وفایش هرگز از روی عمد این کار را نکرده است. پیاله را برداشت و موفق شد به زحمت دوباره آن را از آب پر کند، ولی این بار هم یار با وفایش به همان ترفند متوسل شد و بعد هم به سویش پرواز و او را وادار کرد از چشمه ارزشمند دور شود. مرد که دیگر دریافته بود حرکت باز محبوبش تصادفی نبوده است، فریاد زد: دفعه آخرت باشد، دیگر بس است. پرنده احمق می‌خواست با او لجبازی کند. این بار با لحن تلختری تهدیدش کرد: اگر دوباره این کار را تکرار کنی می‌کشمت. ولی برخلاف انتظار باز دوباره همان کار را کرد. از بدشانسی این بار پیاله به میانه شکاف دو صخره افتاد و دیگر نمی‌شد آن را برداشت. مرد دیگر از شدت خشم دیوانه شد، تهدیدش را عملی کرد و باز را کشت. حال دیگر راهی برایش باقی نمانده بود. اگر می‌خواست از تشنگی نمیرد، می‌بایستی سر چشمه را پیدا کند. او به سوی قله بالا رفت و سر چشمه را یافت، ولی با رسیدن به آنجا از تعجب خشکش زد. سرچشمه دریاچه بزرگی بود که در وسط آن مار سمی عظیم الجثه‌ای مرده بود. شکارچی منقلب و از خود بی خود فهمید که باز با وفایش خطر را از آن بالا دیده بود و قصد داشت او را از خطر آگاه کند. حتی حاضر شده بود جانش را هم فدا کند تا او را نجات دهد. شکارچی دردمند و سرشکسته دریافت که بهترین دوستش را کشته است. میلیونر مکسی کرد و حرفش را ادامه داد: تلاش‌های شکارچی برای پیدا کردن آب همان تلاش‌هایی هستند که شما در طول زندگی می‌کنید و باز همان ابرمن یا ذات آگاه شماست که از آنچه شما نمی‌دانید با خبر است، چرا که او در آسمان در پرواز است. اگر در وارونه کردن پیاله‌تان اصرار کرد، برای این است که شما را از خطری آگاه کند، برای اینکه به شما بفهماند برای تحول و دگرگونیتان باید راه دیگری را در پیش گیرد. استقامت و تلاش تنها وقتی معمار خوشبختی هستند که در پشت بالهای این باز اصیل پرواز کنند. سیسیلی که برخلاف ظاهر شکنندش بسیار مصمم بود و اراده ای آهنین داشت، پرحرارت اعتراض کرد و گفت: اما بدون پشتکار من هرگز به جایی نمی رسیدم. مادرم می خواست که من هم مثل خودش تمام عمر آرایشگر بمانم. پدرم هم خیلی میل داشت تا مثل او فروشنده ماشین های قدیمی شوم، ولی من دلم برای هنر پیشه شدن پر می کشید و نه شغل دیگری. و این طور شد که بعد از 10 سال سرسختی، با وجودی که همه مسخره ام می کردند و می گفتند من یک آرایشگر ساده لوح خوشخیال بیشتر نیستم، توانستم اولین نقشم را بگیرم. اگر همان 7-8 سال اول یا حتی 9 سال اول قضیه را ول کرده بودم، زندگی حرفه‌ایم هیچ وقت عوض نمی شد. و حالا هم اگر اجازه دهم همه چیز خراب شود، من. و حرفش را تمام نکرد. میلیونر گفت: فکر می‌کنم وقت آن رسیده که با آینه حقیقت نما مشورت کنی. از نو زمزمه تالار را پر کرد، چون به ندرت پیش می‌آمد که میلیونر به این نتیجه رسد. مرد جوان باز هم فکر کرد: آینه حقیقت نما دیگر چه صیغه‌ای می‌تواند باشد؟ هیچ وقت نه آن را دیده و نه چیزی در موردش شنیده بود. میلیونر دکمه طلایی مقابل خود را فشار داد. سقف از میان باز شد و آینه بیزی شکلی با قاب طلایی بیرون آمد. آینه متحرک که به آرامی پایین می آمد. میلیونر پرسید: حاضرید؟ بله. باید کلمات مناسب را به زبان بیاورید. زن جوان اندکی مردد ماند و بعد با شرم از آینه پرسید: ای آینه، بگو من کی هستم؟ این سوال آینه شروع کرد به چرخیدن و پشت سر هم جلوی هر راهبی که قرار می گرفت تصویرش را نشان می داد. بسیاری از آنها ترجیح دادند نگاهشان را بدزدند یا محترمانه سرشان را خم کنند، انگار می ترسیدند قیافه نامطلوبی از خود ببینند. مرد جوان از این تصویر نمایی عمومی فرار نکرد و وقتی آینه به آرامی از جلوی رویش گذشت، ترجیح داد رویش را به سوی سیسیلی بکند که کاملا شجاعتش را حفظ کرده بود. او محکم و با صلابت به آینه که به طور کامل روبرویش توقف کرد خیره شد. در ابتدا هیچ اتفاقی نیفتاد و فکر کردند کلام اثر نکرده است یا آینه نخواسته جواب بدهد. مرد جوان لحظه‌ای به تصویر زن در آینه خیره شد، بعد رو به او کرد و ابرویش را به نشان پرسش بالا برد. در همین لحظه صدایی شنیده شد، صدایی مثل سایش پیراهن یا وزش باد شبانه. در آینه اطراف تصویر زن جوان را دود سفیدی فرا گرفت که خیلی سریع به رنگ‌های رنگین کمان تجزیه شد، برجسته گردید و به غیر منتظره ترین شکل ممکن در آمد. کودکی زیر 1 سال که در واقع حتی به 1 جنین شباهت داشت. رشته بسیار ظریفی این کودک شبهوار را که بالای سر سیسیلی شناور بود به قلب وی متصل می کرد، یعنی انگار ردیفی از هزاران ستاره ریز درخشان و یکسان این رشته نقره‌ای را تشکیل داده بودند، رشته‌ای که روح را به جسم پیوند می داد و به جز هنگام مرگ از آن جدا نمی شد. به محض اینکه تصویر در آینه حقیقت نما واضح شد، چهره زن آرایشگر آهسته در هم رفت و وقتی به وضوح کودک را دید دیگر نتوانست تحمل کند. منقلب و پریشان بلند شد و بی خداحافظی تالار را ترک کرد. آینه اسرارآمیز چرا زیرا بر سیسیلی آشکار کرده بود؟ مرد جوان هم مثل سایر راهبان نمی دانست، ولی یک چیز برایش مسلم شده بود: رسیدن به هنرپیشه زیبا که در ابتدا خیلی دشوار به نظر می رسید اکنون برایش در دسترس تر می نمود. حکایت 13 که در آن مرد جوان به حقیقت ناراحت کننده‌ای پی می برد. صبح فردای آن روز مرد جوان سیسیلی را در غذاخوری ندید و این امر او را بسیار مضطرب کرد. آیا زن جوان ناخوش شده بود؟ آیا از روبرو شدن با سایر ساکنان معبد هراس داشت؟ یا از آن بدتر، آیا از آنجا رفته بود؟ به هر حال چنین امکانی وجود داشت، چون معبد پانسیون نبود. هر کس می توانست بنا به میل و اراده خود به آنجا بیاید یا آنها را ترک کند. این فکر آنقدر به نظرش وحشتناک آمد که به کل اشتهایش را از دست داد. حتی با وجودی که تازه از تمرین‌های صبحگاهی سفت و سخت با میلیونر برگشته بود و نسبت به روز گذشته هم هر 24 سلام به خورشید را آسان‌تر انجام داده بود.
این فایل که می‌شنوید هدیه است رایگان از وبسایت amisuccess.net.
میلیونر با وجودی که قانون رعایت سکوت را می شکست با صدایی آهسته از او پرسید: میل ندارید؟ میلیونر هم مثل مرد جوان صندلی خالی سیسیلی را جلوی چشمش می دید. زن جوان از رازگشایی مرموز آینه ی حقیقت نما به شدت متأثر شده بود. مرد جوان زیر لبی جواب داد: خیر، گرسنه‌ام نیست. با این حال چند جرعه چای نوشید. هر چند بیشتر ترجیح می داد فنجان پروپیمان قهوه صبحگاهیش را بنوشد، ولی معبد از سر و آن به این بهانه که محرک اعصاب است خودداری می کرد، زیرا همه آنجا بودند تا اندکی اعصاب یا تکانهای روحیشان را معالجه کنند. مرد جوان پس از صبحانه ای که البته لب به آن نزد، نتوانست در مقابل وسوسه رفتن به تالار شفا مقاومت کند. از کنجکاوی اینکه چه بلایی سر سیسیلی آمده بیتاب بود. چرا ماجرای روز گذشته در تالار شفا باعث چنین واکنشی در او شده است؟ به راحتی تالار را پیدا کرد. بخت با او یار بود، چون در قفل نبود. با علم به اینکه مجاز نیست در آن وقت آنجا باشد، با حالی عصبی وارد شد و احساس کرد. نه کاریاتید با سرزنش او را نگاه می کنند. میز گرانیت را دور زد و در جای مخصوص میلیونر ایستاد. شرمنده بود و از اینکه دارد به استادش خیانت می کند احساس گناه می کرد. نگاهی به دکمه طلایی روی میز و بعد به سقف انداخت. نشست روی بالشتکی که میلیونر روز گذشته روی آن نشسته بود و دست لرزانش را به سوی دکمه دراز کرد و آن را فشار داد و منتظر به سقف چشم دوخت. ولی سقف باز نشد. چه ناکامی! شاید به نیروی خاصی نیاز بود، قدرتی که فقط کسی مثل میلیونر میتوانست داشته باشد تا بتواند آینه حقیقت نما را پایین بیاورد. شاید هم البته کمی احمقانه بود. دستش را به اندازه کافی روی دکمه نگه نداشته بود. این بار دکمه را طولانی تر فشار داد و در نهایت خوشوقتی مشاهده کرد که آینه پایین آمد. مرد جوان تصویر خود را در آن دید. چیز دیگری نبود. نه دودهایی با اشکال عجیب و غریب بالای سر تصویرش، نه لرزش خاصی. باز هم یک ناکامی دیگر. ناگهان به یاد آورد که کلام مناسب را بر زبان نیاورده است. ای آینه، بگو من کی هستم؟ خیلی سریع همان سر و صداها و اشکال دیروز به وجود آمدند. همان لرزش اسرارآمیز و بعد به نظر رسید که سطح آینه مثل آب دریاچه شروع کرد به موج برداشتن. تصویر مرد جوان مخشوش شد. جوان در آینه بالای سرش همان شکل وحشتناکی به وجود آمد که چند لحظه قبل از افتادن در آپارتمان در نظرش مجسم شده بود. چهره اخموی ناپدریش که انگار داشت با چشمهای براق و خشن نظارهش می کرد. قدمی به عقب برداشت. ناپدریش آنجا در آینه چه می کرد؟ نتوانستید جلوی خودتان را بگیرید؟ صدایی به او جواب داده بود، ولی مثل اینکه از درون آینه نبود، چون از پشت سرش آمد. از جا جهید و برگشت. میلیونر بود که مرد جوان متوجه ورودش نشده بود. با کمی شرمندگی جواب داد: نه من. و همزمان انگار که بخواهد جایش را به میلیونر بدهد بلند شد. مهم نیست، می توانید بنشینید. هر کس باید دیر یا زود با اهریمن‌های وجودش آشنا شود. مرد جوان همانجا و میلیونر روی تشکچه بغل دستش نشست. او با اشاره به تصویر اخموی درون آینه پرسید: می شناسیدش؟ بله، ناپدریم است. همیشه سعی داشت اعصاب مرا به هم بریزد و خردم کند. هیچ وقت مرا باور نداشت. و چون بخشی از وجودتان شد، شما هم خودتان را قبول ندارید. ولی آنجا چه کار می کند؟ چطور به من پیوند خورده؟ این شما هستید که اجازه دادید او از در باری که غفلت وارد شود. شما به اندازه کافی هوشیار نبودید و برخلاف توصیه های مکرر من مراقب افکارتان نبودید. ولی عذرتان موجه است. حتما خیلی کوچک بودید که ناپدریتان یکی از اشباح درونیتان شد. یکی از اشباح درونیم؟ بله. مگر دیروز ندیدید که افکار از سر راهبان به سوی برادر بیمارمان پرواز می کردند؟ آه بله. خب، این افکار به مرور زمان به اشباح درونی تبدیل می شوند. موجودیتی که در جهان نامرئی هستی و فردیتی واقعی به خود می گیرد. در نتیجه مانند هر جانداری اولین هدفش زنده ماندن می شود و برای زنده ماندن باید تغذیه کند. اگر این شبح نیکوکار باشد، شرایط خوش و نیکبختی را جذب می کند. ولی برعکس، اگر بدذات و خبیث باشد، پیوسته بدبختی و ناکامی را به سوی شما می کشاند، چرا که این خوراک و دلخوشیش است. مرد جوان دندانهایش را به هم فشرد و گفت از او متنفرم. خیر، متنفر نباشید. این روش فاصله گرفتن از آن نیست، چون فقط از نفرت تغذیه می کند. وقتی این حرف ها را به زبان آورد، تصویر درون آینه درخشانتر شد و چنان به جنب و جوش افتاد که انگار خبر خوبی شنیده است، مثل اینکه غذای مورد علاقه اش را جلویش گذاشته اید. مرد جوان مبهوت بر جای ماند. میلیونر حق داشت و حرف خود را چنین دنبال کرد. این شبح درونی بنا به میل و اراده شما به وجود آمده است. قدرتش از اهمال و بیخبریتان سرچشمه می گیرد. ولی اکنون که دیگر می شناسیدش، می توانید برای همیشه از زندگی حذفش کنید. چطور؟ به همان روشی که در درونتان متولد شد. درست نمی توانم منظورتان را درک کنم. معلوم است، فکرتان آن را پدید آورده. ما هم به کمک همین فکرتان و به کمک جادوی کلامتان حذفش می کنیم. در این حال، این روشی است برای این که بفهمید آیا توانسته اید به کمک کلاهخود سیکلوب روحتان را تقویت کنید. مرد جوان بر خود لرزید. آیا به اندازه کافی مراقبه کرده بود؟ میلیونر ادامه داد، همیشه باید پیش از نابود کردن دشمن او را شناخت. بیایید این کلام سحرآمیز را با هم تکرار کنیم. بعد از من بگویید، حال می دانم که تو کی هستی؟ مرد جوان تکرار کرد، حال می دانم که تو کی هستی؟ حال به همان نیستی بازگرد که از آن آمده ای، باشد که خواست من اجابت شود. مرد جوان هم تبعیت کرد و گفت، حال به همان نیستی بازگرد که از آن آمده ای، باشد که خواست من اجابت شود. حال به همان نیستی بازگرد که از آن آمده ای، باشد که خواست من اجابت شود. تصویر جا به جا و اندکی کمرنگ شد، ولی هنوز در مقابل این درمان روحی مقاومت می کرد. کم کم به همان درخشانی اولیه بازگشت. میلیونر آمرانه گفت، بیشتر و پرقدرت‌تر تمرکز کنید. مرد جوان اطاعت کرد و با تمام وجود تکرار کرد، باشد که خواست من اجابت گردد. تصویر از نو تکانی خورد، متزلزل شد و چهره ناپدری بیشتر در هم گردید. بعد صدایی مرموز آمد و تصویر به ناگاه ناپدید شد. همزمان با این اتفاق مرد جوان احساس نوعی سبکی کرد. انگار دوباره از خاکستر متولد شده است. گویی از زنجیر رهایی یافته است. میلیونر لبخند زد. تبریک میگویم. فکر میکنم این شروع زندگی جدیدی برای شماست. ولی هوشیار باشید. در این لحظه از زندگی ممکن است اشباح منحوس دیگری خود را به من ناپیدای شما بیاویزند و شما را به حلقه جهنمی خودشان بکشانند. بهترین نگهبان افکار ما زندگی کردن در لحظه است. همان عشق جاودان. اگر مجبور باشید از هر ساعت و هر روز زندگیتان شاهکاری بسازید، هیچگاه به چنین اشباح شومی میدان ابراز وجود نخواهید داد و خواست شما همیشه اجابت خواهد شد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از وبسایت amisuccess.net